ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در یک روز تعطیل کنار شما هستیم. جمعه 18 فروردین 1402 خورشیدی رو پیش رومون داریم. در روزهایی که صحبت از کمی میزان بارش ها بوده، کم آبی رو دربارش بسیار صحبت میشه و حتی آخرین پژوهش های علمی هم نشون میده که ایران در میان کشورهای خاورمیانه از نقطه نظر بارش ها خوشسالی در وضعیت نامناسبی به سر میبره. این که بشنویم یک سامانه بارشی داره به ایران نزدیک میشه شاید خبر خوشحال کننده ای باشه در این جمعه ای که شما در کنار همدیگه، در کنار دوستان یا خانواده نشستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. محمد زرقامی هستم و آغازگر همه مجله های خبری و تحلیلی، همونطور که خودتون میدونید، خبرهاست. فرشته قاضی اینجا نشسته تا براتون بازگوشون کنه.
ممنون محمد، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید و البته سلام. جنگنده های اسرائیلی بامداد جمعه بار دیگر مواضع گروه حماس، حزب الله و برخی از گروه های اسلامگرا در جنوب لبنان و نوار غزه را بمباران کردند. مقام های اسرائیل میگویند از 34 راکت پرتاب شده به خاک اسرائیل 25 راکت رهگیری و منهدم شده و دست کم 5 راکت به خاک اسرائیل اصابت کرده که در جریان آن یک شهروند اسرائیلی زخمی شده است. هنوز هیچ گروهی در لبنان مسئولیت پرتاب این راکت ها را بر عهده نگرفته، اما گروه جهاد اسلامی فلسطین از پرتاب موشک ها به عنوان عملیات قهرمانانه علیه جنایات اسرائیل در مسجد الاقصا یاد کرده. نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور در لبنان حملات موشکی از خاک این کشور به اسرائیل را محکوم کرد. تنش ها پس از آن شدت گرفت که پلیس اسرائیل روز چهارشنبه وارد مسجد الاقصا شد و اعلام کرد که هدف این یورش بیرون راندن افرادی بوده که در داخل مسجد سنگربندی کرده بودند. در ایران اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه شورای اداری استان البرز گفت اگر بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفا با بگیر و ببند حل کنیم هزینه ها بالا می رود.
چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را اساسا با مسائل انضباطی و مسائل کیفری و مسائل بگیر و ببند حل کنیم بدون هزینه بالا میره.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نزدیک به 30 دستگاه در مورد موضوع حجاب وظایفی مصوب کرده، اما اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرد دلیل نمی شود قوه قضاییه هم به وظایف خود عمل نکند. رئیس قوه قضاییه همچنین مدعی شد برخی از افرادی که بدون حجاب اجباری در عرصه عمومی ظاهر می شوند وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند. او برای این ادعای خود هیچ سندی ارائه نکرد. پیش از این هم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشف حجاب و اعتراض‌های اخیر را به دستگاه‌های جاسوسی دشمن نسبت داده بود. اما رئیس کمیته ویژه حقیقتیاب علل مسمومیت دانش آموزان در رئیس کمیته ویژه حقیقتیاب علل مسمومیت دانش آموزان در مجلس شورای اسلامی میگوید که گزارش این کمیته تا اردیبهشت ماه به صحن مجلس خواهد رفت. به گزارش ایسنا حمیدرضا کاظمی گفته درباره مسمومیت دانش آموزان تعدادی بازداشت و در حال بازجویی هستند. مسمومیت‌های مشکوک از اوایل آذر ماه سال 1401 در مدارس دخترانه آغاز شد، اما برخی نهادهای حکومتی تلاش می‌کنند علت آن را اضطراب ناشی از جو روانی عنوان کنند. برخی رسانه‌ها و منابع داخل ایران هم مسمومیت‌های مشکوک را که عمدتاً در مدارس دخترانه را رخ داده اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگران افراطی با نیت خانه نشین کردن دختران توصیف می‌کنند. محمد،
شنیدید تازه ترین خبرها رو از فرشته قاضی و در ادامه نگاهی بکنیم به آنچه که در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید. اسرائیل، بحران در چند جبهه با فرنوش رام. نگاهی خواهیم کرد به گزارش اختصاصی شبکه خبری بلومبرگ آمریکا درباره تخفیف ویژه ایران به مشتریان نفت این کشور در چین، گزارشی که جمشید زند تهیه کرده. اثرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان، نگاهی دوباره به این ماجرا با علی سعدزاده. و وتوی مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا و اجازه بدید که در همین ابتدای مجله یک سری بزنیم به اسرائیل و خبرهایی که از این کشور میرسه، با توجه به اینکه نوک پیکان در از اتهامهایی که داره متوجه میشه در خصوص حملات راکتی به سمت جمهوری اسلامی ایران و همزمان تنش‌ها در اسرائیل رو افزایش داده، چنانکه همزمان با ادامه حمله‌های راکتی در مرزهای اسرائیل با لبنان و غزه، فضای تنش آلودی رو هم در اورشلیم یا بیت المقدس و برخی شهرهای عرب اسرائیلی بر سر مسجد الاقصا شاهدش هستیم که این اتفاق در سومین جمعه ماه رمضان هم داره اتفاق میفته که به هر حال ماه خاصیه برای مسلمانان. فرنوش رام همکارم در اسرائیل با ما هستند تا نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاده. خانم رام بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که اول به این بپردازیم که صحبت میشه از اینکه به هر حال در چند جبهه الان آقای نتانیاهو داره در اصل زور آزمایی میکنه یا میجنگه. وضعیت به طور کل به چه صورتیه و این جبهه های مختلف چه جبهه هایی هستن و شرایط رو در اسرائیل به چه شکلی در آوردن؟
خب درسته که اسرائیل الان در چندین بخش از مرزهای کشور بسیار کوچک خودش درگیر عملیات نظامی هست، اما برای دولت نتانیاهو مسلماً جبهه داخلی و اون اختلافاتی که بر سر پیشبرد طرح تغییرات قضایی به وجود آمده هنوز در اولویت هست، چرا که مخالفان اون تعلیق موقتی رو که آقای نتانیاهو در روزهای گذشته اعلام کرد اصلا قبول ندارن و میگویند که نظر به رویه مکارانه نتانیاهو در دهه ها حرف او رو اصلا نمیتونن قبول بکنن. خب این وضعیت داخلی اسرائیل هست که صدها هزار اسرائیلی در این حدود 3.5 ماه مرتب تظاهرات کردند و باز هم خواهند کرد. خب در کنار اون ما وضعیت همیشه بحرانی و تنش‌آلود شرق اورشلیم رو داریم که البته کل اورشلیم رو تحت تاثیر قرار میده. میدونید که از آغاز سال 2023 که نتانیاهو به قدرت برگشته دست کم 110 فلسطینی کشته شدند که طی درگیری‌های مختلفی بوده که هم قسمتش در شرق اورشلیم و قسمتش در کرانه باختری. قسمت کرانه باختری رو داریم که اونجا همیشه تشنج آلود بوده و نوار غزه در این مدت یک مقدار آرام بود، غیر از گهگداری حملات راکتی که انجام شد. خب اسرائیل هم در قسمت سوریه مرتب، حتی دیدیم که در 6 روز از روز جمعه قبل تا چهارشنبه شب اسرائیل 4 بار به گفته رسانه های خارجی به سوریه حمله کرد تا مانع از تثبیت جای پای ایران در سوریه بشه. فقط مونده بود لبنان. آخرین بحران جدی میان اسرائیل و لبنان سال 2006 میلادی بود، یعنی 17 سال قبل اون جنگ بزرگی که بین اسرائیل و حزب الله رخ داد که اون هم در واقع روز گذشته ظهر دیروز که روز اول عید مهم مذهبی فطیر، عید پسح بود، وقتی که مردم تازه اولین روز عیدشون بود، اون آرامش شکسته شد. 34 راکت از لبنان به سمت جلیله غربی و برخی از شهرک‌های اطراف کشیده شد، که حالا همه اینها رو که با هم نگاه میکنید ببینید که واقعا اون ترکیبی که همیشه نگران بودن که این جبهه ها به هم دیگه بپیوندن به وجود اومده. خب همه مقامات اسرائیل هم میگن که کی از این وضعیت نفع میبره؟ جمهوری اسلامی ایران، و مرتب نام ایران به عنوان عامل پشت پرده مطرح.
نوع رویکردی که الان نسبت به ایران وجود داره با توجه به صحبت‌های عضو ارشد حزب حاکم و از طرف دیگه برخی مقام‌های دیگر اسرائیلی، تا چه اندازه این رویکرد رو میتونیم بگیم رویکردیه که همسویی اجتماعی هم باهاش وجود داره در داخل خود اسرائیل؟
100% وجود داره. یعنی مسئله ایران چیزی نیست که اصلا در مورد اون چپ و راست و میانه‌ای وجود نداره. حتی در دو دولت نفتالی بنت و یائیر لپید هم که کاملا از نظر عملکرد داخلی و سیاست خارجی متفاوت بودن با آقای نتانیاهو، ما دیدیم که در دولت اونها اتفاقا عملیات اسرائیل هم در سوریه ادامه داشت، هم یک سلسله عملیات منتسب به اسرائیل در خود داخل ایران انجام شد. در واقع در آنچه که مربوط به تهدیدهای ناشی از ایران می‌خوانند، هم سیاستمداران چپ و راست و میانه، البته غیر از عرب‌های فلسطینی دارای شهروندی اسرائیل، کاملا متحد هستند و جامعه اسرائیل هم به صورت بسیار زیادی با اونها با این دیدگاه همسویی نشون میده.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، فرنوش رام، همکارم در اسرائیل، و نگاهی به آخرین تحولات در این کشور با توجه به این که همزمان با ادامه حمله‌های راکتی در مرزهای اسرائیل با لبنان و غزه و فضای تنش‌آلود در اورشلیم یا بیت المقدس و برخی شهرهای عرب اسرائیلی بر سر مسجد الاقصا، شرایطی که شاهدش هستیم این هست که این تنش‌ها کاهش پیدا نکرده. با شما همراه هستیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. این رو هم بگم که این مجله رو شما میتونید از طریق تلگرام هم به صورت زنده شنوندش باشید. اما اجازه بدید که در این میان یک نگاهی هم بکنیم به رویدادی که روز گذشته خبرساز بود و همچنان دربارش میشه صحبت‌های بسیاری رو کرد، و اون هم روابط بین ایران و عربستان سعودی بود که دیروز رسما با رد و بدل شدن مقابل نامه هایی توسط وزرای خارجه دو کشور در پکن کلید خورد، و گام بعدی قطعا باید بازگشایی سفارتخانه های دو کشور باشه در تهران و ریاض. در این باره الهی روانشاد به سراغ علی سعدزاده رفته، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و نظر آقای سعدزاده رو با هم بشنویم.
اونچه که اتفاق افتاده من فکر میکنم مهمتر از حضور هر دو وزیر امور خارجه، محل حضورشون هست. اینکه در پکن این کار رو انجام دادن و اینکه تعهد کردن که به اون چیزی که قبلا از نظر مفترا رسیدن از نظر عملی هم انجام بدن، و توافقی که اینها انجام دادن فقط از نظر سازماندهی بازگشایی دو تا سفارت هست در ریاض و تهران و همچنین دو تا کنسولگری در مشهد و جده. ولی انقدر مسئله حضور چین در این نزدیکی ایران و عربستان مهم هست که حتی وارد جزئیات پیشبرد این توافق هم که یک امر سازماندهی جزئی هست، باز کردن سفارت ها پس از توافق روی محتوا، وارد این هم شده که مبادا در قدم های عملی ایران یک مشکلاتی به وجود بیاره. یک مسئله هست، میگن که شیطان در جزئیات خوابیده، و برای اینکه شیطانی در این داستان وارد نشه، چینی ها حاضر شدن در این جزئیات هم وارد بشن که کی سفارت ها باز میشه، کجا باز میشه، چجوری باز میشه. و این نشان دهنده نقش مهمی است که چین ایفا کرده، به خاطر که چین علاقه بسیار مشخصی برای موفق بودن این توافق داره.
خب آقای سعدزاده، این پشتکار چین رو و این تلاشش رو در راه ایجاد تفاهم بین ایران و عربستان سعودی، شما دلیلش رو در چه میبینید یا چه تحلیلی براش میتونید ارائه کنید؟
چین در حقیقت داره خیلی محکم به جای آمریکا وارد خاورمیانه میشه یا حتی در مقابله با آمریکا داره وارد خاورمیانه میشه، داره پاهاشو محکم میکنه در تمام کشورهای خاورمیانه، در عربستان، امارات، عراق و با ایران هم همطور که میدونید یک قرارداد 25 سالی دراز مدت بسته. و این روش چین هست در سطح بین المللی برای پیشبرد تصوری که از نقش جهانی برای خودش قائله، و اون هم این است که قراردادهای اقتصادی بسیار مهم ببنده و کشورها رو از نظر روابط اقتصادی با خودش وابسته کنه. فقط من دو تا مثال براتون میزنم. لغو قراردادهایی که چین با امارات، عربستان و عراق بسته 1000 میلیارد دلار تخمین زده میشه. عربستان هفته گذشته اعلام کرد که شرکت آرامکو در چین 3.6 میلیارد دلار میخواد در صنایع پتروشیمی چین سرمایه گذاری بکنه و با این وابستگی عجیب اقتصادی و تنیده شدن اقتصاد چین در اقتصاد خاورمیانه نشان میده که اولا حضور چین اصلا یک چهره دیگری داره تا چهره آمریکا، دو اینکه چین برای پیشبرد این مقاصد بلند پروازانه اقتصادی خودش میدونه که نباید تنشی در خاورمیانه باشه، چون اگر تنشی باشه، جنگی باشه، این برنامه‌های اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کنه. به همین علت هم است که با توان وارد این داستان شده. نماینده علی خامنه‌ای در 10 مارس در چین در حضور نماینده مهم چین در وزارت امور خارجه امضا کرد این قرارداد رو. خود چین امضاش گذاشته پای این قرارداد به عنوان ضامن این قرارداد. 10 روز قبل هم وزیر امور خارجه چین به وزیر امور خارجه عربستان تلفنی گفته که ما، یعنی دولت چین، با تمام قوا پشت این هستیم که ایران به مفاد این قراردادی که انجام گرفته بین ایران و چین پایبند باشه. و این نشون میده که چین خیلی خیلی جدی دی پشت این کار هست و میخواد این رو به ثمر برسونه، و ایران هم به خاطر موضع ضعفی که داره و انزوای بین المللی که داره مجبور به اطاعت از چین هست، کاری که هیچ کشور دیگری نتونست انجام بده. شخص آقای خامنه‌ای این رو پذیرفته، چون وزیر امور خارجه نبود که زیر اون توافق محتوایی رو امضا کرد، بلکه علی شمخانی نماینده آقای خامنه‌ای در شورای امنیت ملی. اون چیزی که آقای امیر عبداللهیان امضا کرده فقط این بود است که چه این سفارتخانه ها باز باید بشن که احتمالاً تا 1 ماه دیگه باز خواهد شدن.
آقای صدزاده، جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مشکلاتشون منحصر به قطع رابطه و دشنامگویی مسئولان هر دو کشور به طرف مقابل نبوده، بلکه این دو کشور در چندین کشور عربی درست در جهات مقابل هم ایستادن و با هم در ستیز هستن. این مشکلات رو چین در نظر داره که چگونه حل کنه؟
اولین قدمی که ایران بایستی برداره و همه سایت‌های ایرانی هم کم یا بیش تایید کردن، اولین قدمی که وجود داره و این برای خود عربستان سعودی بسیار مهمه، مثلا یمن البته در کنار عراق، سوریه و لبنان، یمن برای عربستان سعودی فعلا اولویت مهمی داره، چون یمن کشوری هم مرز عربستان و حوثی‌های یمن با پرتاب کردن راکت‌هایی که با دستور ایران و یا از ایران می‌گیرن میتونن صنایع نفتی عربستان رو مورد حمله قرار بدن و عربستان هم مایل هست از این جنگ بی‌پایان بیرون بیاد. توی اون قراردادی رو هم که با عربستان در چین امضا کردن این است که دو طرف متعهد میشن که سطح تنش‌ها رو در منطقه بیارن پایین. اگر تأثیری در رفتار حوثی‌های یمن دیده بشه، بپذیرید که این توافق داره کاملا عملی میشه. اولین قدمی هم که بایستی ایران برداره از صدور اسلحه و قاچاق اسلحه به حوثی‌ها باید خودداری کنه.
بله، شنیدید صحبت‌های علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو درباره از سرگیری روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی. یک فاصله کوتاه رادیویی می‌گیریم، برمیگردیم و ادامه خواهیم داد، این بار با مسئله خودرو که برای بسیاری از ایرانی‌ها مسئله مهم و حیاتی هستش.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
قیمت خودرو مسئله‌ایه که بسیار درباره‌اش صحبت میشه و هر بار هم این بازار تکانهایی رو میخوره، حالا جدای از کیفیت و استاندارد خودروها که اون جای خودش رو داره. این بار شورای رقابت وارد عرصه شده بود تا یک قیمت مناسبی رو برای خودروی تولید داخل حالا در نظر بگیره، اما الان اون چیزی که دیده میشه اینه که معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو رو وتو کرده، اون هم به این دلیل که اون رو یک اقدام تورمزا نامیده. اما خود اعضای شورای رقابت و سخنگوی این شورا که خودشون رو یک نهاد فراقوه‌ای میدونن اعتقادی به این ندارن و اونها بر این عقیده هستند که دخالت دستوری دولت در قیمت خودرو میتونه نتیجه مثبتی نداشته باشه و به تورم دامن بزنه. در کنار این ما واکنش وزارت سمت رو هم داشتیم که گفته آماده همکاری فوری با شورای رقابت درباره قیمت خودرو و قرار شده که با اعضای شورای رقابت بشینن تا بلکه بتونن یک راهی رو پیدا کنن که به صرفه و صلاح مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشه. مسعود مهاجر کارشناس خودرو در تهران با ما هستن. آقای مهاجر بهتون سلام میکنم و اول اصلا اینو بپرسم، حالا جدای از اینکه وتو شد این ماجرا، آیا واقعا میشه راهی رو پیدا کرد که به صرفه و صلاح مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشه با وضعیت کنونی که شما در بازار خودروی ایران شاهدش هستید؟
منم سلام عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم سال خوبی داشته باشید. ما مشکل قیمت گذاری خودرو یک مشکل چندین دهه هست. من حتی فکر میکنم که تا حدودی به پیش از انقلاب برمیگرده و هیچ وقت ما راهکار درستی نتونستیم براش پیدا کنیم. الان که قیمت بعد از مدت ها از طرف شورای رقابت تعیین شده، در حقیقت گام خیلی دیرهنگامی است. برای اینکه ما همیشه بین قیمت فروش خودرو از کارخونه تا بازار فاصله خیلی زیادی بود و این در این اواخر خیلی بیشتر شده بود، به طوری که سود خریداران ماشین از معامله خودرو چندین برابر سودی بود که در دست آخر نصیب خود کارخونه می شد. الان با این قیمت گذاری در حقیقت قیمت خودرو به قیمت واقعی تموم شده نزدیک میشه. حتی اگر دولت فکر کنه که رقم بزرگی نصیب صنایع خودرو میشه، میتونه که با یه تمهیدی این پول اضافی رو در یه صندوقی ذخیره کنه. ما در سالها گذشته یه بار برای چند سالی این کار رو کردن، یعنی ما به تفاوت قیمت فروش خودرو با بازار رو کشیدن روی قیمت خودرو، ولی اونو در یه صندوقی برای کمک به توسعه صنعت خودرو، رشد تکنولوژی و بالا بردن کیفیت خودرو در اختیار صنعت قرار دادن.
آقای مهاجر، نکته‌ای که وجود داره میگن که اگر تولید رو افزایش بدن میتونن این قیمت رو کنترل کنن، اما واقعا ظرفیت و توان چنین چیزی وجود داره در ایران؟
اصلا قیمت خودرو الان مشکل تقاضا نیست. ما تقاضای داخلی مملکت به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید طبعا خیلی کمتر از این مقداری است که صنعت خودرو تولید میکنه، ولی این مابود تفاوت قیمت هست که جذابیت ایجاد میکنه که مردم برن تو صف وایسن که برای هر خودرو 30 تومن 40 تومن تا بیش از 100 میلیون تومن سود ببرن. این فقط اون سود است جذابیت پیدا کرده، ولی و این همه گروه مصرف کننده واقعی خودرو نیستن. صنعت خودرو هم میدونه اینو، یعنی اون صفا کاذبه. مثلا اون صفای کاذبی که برای دلار ما داریم در خیابون ها میبینیم، کسانی که دلار دارن میخرن از صرافی ها مصرف کننده واقعی دلار نیستن. صف میکشن به خاطر اینکه از اون فرصت استفاده کنن، دلاری به قیمتی بخرن، به قیمت 48 ساعت بعد بفروشن. بنابراین من فکر نمی کنم که، یعنی اون چیزی که آقای مخبر میگه که به تورم کمک کنه، من فکر کنم واقعا صنعت خودرو درست میگه. افزایش قیمت رسمی قیمت خودرو نمیذاره که تورم بشه، برای اینکه پول بادآورده
نصیب کنه. البته من فکر کنم آقای مخبر منظورشونه که اگر که افزایش پیدا کنه یا همین قیمتی که الان شورای رقابت داره صحبت ازش میکنه که حالا من نمیدونم چه قیمتی هست، این قیمت تعیین بشه، این میتونه به تورم دامن بزنه، ولی شورا میگه که اگر که چنین کاری صورت نگیره تورم تولید میشه و از طرفی میگه در صورتی دولت میتونه قیمت دستوری تعیین کنه که ما با تفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده شده رو از محل اعتبارات خودش پرداخت کنه. اصلا چون این چیزی معقول میتونه باشه؟
یعنی نتیجه گیری آقای مخبر ظاهرش درسته، یعنی شما یک چیزی قیمتش میره بالا، خب در تورم داخلی اثر میذاره مثل بقیه کالاها، یعنی مردم انگار که یه چیزی رو گرونتر میخرن. 35% در حقیقت که مرتبه قیمت خود رو بره بالا، نقشی 35% در افزایش قیمت خود رو داره، ولی این افزایش قیمت واقعی نیست. یعنی این پول نصیب صنعت خود رو نمیشه وقتی که اگر به قیمتی که قبلی هست بفروشن، این پول نصیب یک گروه میشه، یا نمایشگاهدارا میشه، یا عوامل واسطه بازار میشه که خودروها رو میخرن و از ما با تفاوتش سود میبرن. اون ما با تفاوت ریخته میشه به بازار و تورم زاست. پس بنابراین اگر قیمت واقعی خودرو بذارن، حتی اگر دولت اون قیمت واقعی ما با تفاوتش در یه صندوقی حفظ کنه به صنعت خودرو نرسه، از تورم یعنی جلوگیری میکنه. تقاضای واقعی برای خودرو این مقداری نیست که ما کارخونه ها رو دوباره بندازیم به اینکه خودروی بیشتری تولید کنن. اگه قیمت واقعی بشه، حتی اگه قیمت بنزین واقعی بشه، نمیگم که واقعی بشه، حتی یه تکانی بخوردن، همون حدی که دولت بخشی از زیانهای صنعت توزیع بنزین رو جبران بکنه، تقاضا برای ماشین کم خواهد شد.
پس به نظر شما باید قیمت الان کنونی خودرو به چه صورتی عرضه بشه به مشتری، اگر بخواید در یک جمله بگین که جمع بندی کنیم؟
قیمت تموم شده
چقدره در ایران با توجه به اینکه قیمت دلار مشخص نیست؟
ببین، این که من میتونم تعیین کنم، آقای مخبر میتونه تعیین کنه. صنعت خودرو با اون شورای رقابت، یعنی شورای رقابت مسئول این هست که بره بررسی کنه ببینه که قیمت تموم شده خودرو چقدر هست. وقتی در شما یه مرتبه 50% 60% دستمزد کارگرها رو میبری بالا که پارسال شد، خب تعویض کن روی صنعت خودرو به این 500,000 تا کارمند داره. بنابراین این هزینه سنگین رو صنعت خودرو باید از کجا بیاره؟
پس یعنی به نظر شما توصیه میکنید به مشتری ها که فعلا دست نگه دارن از خرید خودرو، چون تو این شرایط مشخص نیست؟
نه اینکه دست نگه دارن، این قیمت الان اعلام شده، شورای رقابت بالاخره چند روز دیگه این قطعی میشه دیگه، به یه توافقی میرسن که چقدر افزایش بدن، ولی صنعت خودرو باید هزینه‌هاش جبران بکنه. و این ما بود تفاوت قیمت فروش خودرو در کارخونه با بازار آزادم از بین بره. هر راهی که پیدا بکنن باید این فاصله از بین بره،
بله.
چون اون فاصله است که تورم ایجاد میکنه، نه اصلا اینکه خودرو گرون بشه. چون وقتی ماشین ما آدم گرون میخرن، پولی نصیبشون نمیشه که بریزن تو بازار تورم ایجاد بکنن. در حقیقت پول بیشتری میدن به کارخونه، متوجه هستی؟ یعنی از خریدشون کمتر میشه.
سپاسگزارم از شما.
دولت میخواد پول نقد و یعنی نقدینگی میخواد کم بکنه، کم کردن نقدینگی که پول بادآورده نصیب یه گروه های بزرگی از جامعه نشه.
سپاسگزارم از شما مسعود مهاجر که با ما همراه بودند، کارشناس خودرو در ایران و نگاهی به موزل خودرو. فرصت زیادی نداریم که بخوایم گزارش بعدی رو پخش بکنیم با توجه به فرصت کم و محمودی که داریم. میخواستیم یک نگاهی هم بکنیم به گزارش شبکه خبری بلومبرگ آمریکا که در گزارش اختصاصی خودش و با استناد به داده‌های شرکت‌های کشتیرانی از تخفیف ویژه ایران به مشتریان نفت این کشور در چین خبر داده، و این گزارش رو قطعا در بخش‌های بعدی برای شما پخش خواهیم کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. اجازه بدید که در ادامه یک مروری هم من داشته باشم بر چند خبری که در وبسایت رادیو فردا شما میتونید و فرصت اون رو دارید که مطالعه کنید. از جمله اذعان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به هزینه بالای آنچه که او بگیر و ببند برای حکومت برای اعمال حجاب اجباری نامیده. رئیس کارگروه مسمومیت ها گفته که میخواییم دانش آموزان خودشان مراقب باشند. و از طرف دیگر مقام های قضایی به پیروی از نامه آیت الله خامنه ای مخالفت با حجاب اجباری رو به جاسوسان دشمن ارتباط دادند. و از طرفی شاهد این هم بودیم که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مجاهد کورکور رو به اتهام قتل کیان پیرفلک به اعدام محکوم کرده که قطعا در بخش های بعدی به این ماجرا بیشتر خواهیم پرداخت و نگاهی به این موضوع خواهیم کرد. سپاسگزارم که با ما همراهی کردید. فراموش نکنید که نظرات شما میتونه ما رو در بهبود آنچه که به گوش شما میرسونیم یاری رسان باشه. 00420221122111 13 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست. در ادامه از جمعتون تا اونجایی که ممکنه لذت ببرید.